درود بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ. در ابتدای تیر ماه 1398 قرار داریم، در دوشنبه 3 تیر ماه مصادف با 24 جوان 2019 در خدمت محمد بیگی عزیز هستیم، پژوهشگر و مترجم ساکن ایران، تا به یکی از مباحث مهم فرهنگی جامعه امروز ایران بپردازیم. مسئله ابتذال فرهنگی رو قرار امشب با کمک محمد بیگی عزیز ریشه‌یابی کنیم و به علل شگیریش و به آسیب‌های اجتماعی این پدیده دست پیدا بکنیم. محمد جان، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتی و به این بحث اومدی. خوش آمد میگیم بهت و شب بخیر عرض می‌کنیم.
درود بر تو علی جان و درود بر تمام شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب اینکه بخوایم در مورد ابتذال صحبت بکنیم، این کلمه ابتذال در لغت معنی بی ارزش، یعنی وقتی ما داریم در مورد هنر صحبت میکنیم میگیم هنر مبتذل، یعنی هنری که فاقد ارزشه، یعنی ما نمیتونیم روش تأملی بکنیم و نظر زیبایی شناسی حرفی واسه گفتن نداره. به قول تئودور آدورنو که میگه هنری است که واسه شادی‌های سوریه، واسه لذت‌های زودگذره و تاریخ انقضا داره و در تمام کشورهای دنیا هم این هنر اتفاقا وجود داره، فقط در کشور ما نیست. ولی الان مشکل ما اینه که چرا در کشور ما آثار هنری سطحی و مبتذل به اوج خودش رسیده؟ یعنی ما سینما رو بررسی بکنیم، موسیقی رو بررسی بکنیم، شعر رو بررسی بکنیم، با حجمه ای از کارها مواجه میشیم که واقعا سطحی و چیزی در خودش نداره. ما میخوام بررسی بکنیم که چرا هنر سطحی و مبتذل امروز رواج یافته. متاسفانه هنرمندان مستقل ما اونطوری که باید نمیتونن کار بکنن. من سه تا عامل رو بررسی کردم تو این حوزه. عامل اولش بحث سانسور هست. سانسور که متاسفانه مثلا در حوزه موسیقی مخصوصا این چند وقت ما خیلی درگیرش بودیم که وزارت ارشاد متاسفانه رفتار خوبی با هنرمندای ما نداشته. و ببینید وقتی که یک هنرمند سانسور میشه میتونم بگم که عقیم میشه و نمیتونه اونطوری که باید و خودش رو ارائه بده. چون مهمترین چیزی که واسه هنرمند وجود داره آزادی بیانی که بتونه اون چیزی دلش میخواد بگه، اون چیزی دلش میخواد فکر بکنه، حالا هر سلیقه و باوری که داره. و وقتی که سانسور بالا سر شما هست طبیعتاً خودسانسوری هم بالا سر شما هست و اتفاقاً خودسانسوری از سانسور خیلی بدتره. چرا که هنرمند خود سانسوری میکنه و خودش رو قبل از اینکه اون سانسورچی بخواد اونو سانسور کنه خودش رو میاد و عقیم میکنه و نمیتونه خودش رو به جامعه اونطوری که باید بشناسونه. یکی از چیزهایی که در زمینه سانسور وجود داره بحث لغو کنسرت هاست. علی جان، من یک آماری داشتم میخوندم، شاید واسه تون جالب باشه. از خرداد ماه سال 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شدن تا اردیبهشت ماه 95 حدوداً 75 کنسرت در کشور ما لغو شده. 75 کنسرت، یعنی یه حسابی بکنی میشه حدوداً هر 15 روز یک کنسرت لغو شده در کشور ما از خرداد 92 تا اردیبهشت 95. حالا ما سال دیگر آمار نداریم ولی من یادمه که در زمستان 97 هم بسیاری از کنسرت ها لغو شد، مخصوصا بچه های موسیقی راک که یک شب شاید باورتون نمیشه قبل از اجراشون کنسرتشون لغو شد. این همه وقت اینا زحمت کشیدن، هزینه کردن و ببینید چه صدمه ای میتونه این سانسور بزنه به هنر و هنرمندای ما.
ریشه رو در واقع اولین علت ایجاد ابتذال فرهنگی رو مسئله سانسور میدونیم با توجه به مطالعاتی که داشتیم. شاید برای شنونده های ما جالب باشه بدونن که آقای بیگی فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر هستن، چندینش هم مقاله و یادداشت در رابطه با مسائل موسیقایی و هنری در مجلات موسیقی ازشون منتشر شده، دو کتاب دارن ایشون، کتاب باران به سرخی می‌گراید آثار گروه بلک سبث رو ایشون ترجمه کردن و کتاب یک شنبه خونین آثار جان لنون رو در سال 97 به وسیله انتشارات فصل پنجم محمد اصخایی میکنم محمد بیگی عزیز به بازار ارائه داده. و من از شما میخوام بپرسم به عنوان کسی که در بطن وضعیت هنری ایران دارین زندگی میکنین و هم در عرصه فرهنگی و ادبی و هم در عرصه موسیقی فعالیت دارین و رشته کارشناسیتون هم رشته موسیقی بوده و به عنوان آهنگساز هم فعالیت دارین در ایران، به جز مسئله سانسور آیا ما ریشه فرهنگی جامعه را وقتی بررسی کنیم و وقتی به پیشینیان خودمون نگاه بکنیم آیا این بافت سطحی نگرانه جامعه رو نمیشه در فرهنگ چندین و چند ساله ایران جستجو کرد؟ یعنی اساسا سوال من اینه آیا ما میتونیم تمام تقصیر رو گردن مسئله سانسور و مسئله فشار حاکمیت بندازیم یا یعنی که بخشی از این مشکل در دل جامعه قرار داره؟
ببین من همیشه وقتی با دوستام گپ میزنم در مورد این موضوع میگم که اتفاقا مردم ما مقصر نیستن. نلسون ماندلا جمله جالبی داره، میگه بزرگترین ارتشی که در دنیا وجود داره آموزش و پرورشه. شما نگاه کنید وقتی در همین زمینه موسیقی ما در مدارسمون یک درس ساده‌ای به نام مثلا تاریخ موسیقی نداریم، وقتی کپی رایت رعایت نمیشه، وقتی که تهیه کننده ها ما به شدت متاسفانه بی سواد هستن، مطمئنا نه همشون ولی اکثر کسایی که حضور دارن فقط و فقط دغدغه‌شون پول در آوردنه، وقتی جشنواره ها اینقدر سطحیه، وقتی صدا و سیمای ما هنوز که هنوزه واقعا خنددار هست ساز رو نشون نمیده و ما یک برنامه تخصص درباره موسیقی نداریم در کشورمون، مردم چه گناهی دارن؟ نه من اصلا مردم مقصر نمیدونم. همیشه هم به دوستان گفتم من اگه یک خانواده فرهنگی نداشتم یا اگه شانسی رو نداشتم که با دو تا دوست آشنا نمیشدم که بتونم با هنر بیشتر و بیشتر آشنا بشم و دوستای هنری نداشتم، نه منم شاید مثل بقیه مردم الان داشتم از هنرکالا پیروی میکردم. من مردم راستشو بخواید اونقدر مقصر نمیدونم، اما فقط یک عامل وزارت ارشاد نیست. اگه اجازه بدید دو تا عامل دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. یکی دیگه‌اش هژمونی فرهنگی است، یعنی سلطه‌گرایی فرهنگی. نگاه بکنید ما درآمد عمده کشورمون از روی نفته و این نفت برای تک تک این 80 میلیون ایرانیه، اما متاسفانه این درآمد نفت فقط در حوزه فرهنگ، فقط خدمتتون عرض میکنم، به کسایی داده میشه که نگاهشون به سیستم نزدیکتره، تو واسه شون فیلم هایی تا اون اگه بشه اسمشون رو هنرمند گذاشت فیلم هایی بسازن که بعضی وقتا از نظر تاریخی تاریخ رو سانسور بکنه، تحریف بکنه. این بودجه فرهنگی کشور به بعضی از ناشران داده میشه که نگاهشون به سیستم نزدیکتره و این یه بخش مهمی هستش که متاسفانه کمتر در موردش صحبت شده، هژمونی فرهنگی. و بخش سوم بخش هنرکالا. اصلا نگاه کنید ما در دنیای هنر یه چیز داریم به نام خود هنر ژرف و تأثیرگذار که ویژگی‌های مختلفی داره. من چند تا ویژگیش واسش نوشتم تو همین کتاب دومم یک شنبه خونین. یکی این که به هر حال شناخت داره، شناخت هست اون هنر. دو داره تعهد است، سوم فرم و چهار احساس. اما هنر کالا دقیقا مقابل هنر قرار میره و از سه تا ویژگی برخورداره. یکی این که به صورت انبوه تولید میشه هنر کالا، به صورت انبوه مصرف میشه. دوم در فرم و اندیشه حرفی واسه گفتن نداره و در آخر کلیشه های فرهنگ حاکم رو تکرار میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که این هنرکالا مقابل دقیقا هنر قرار میگیره و اتفاقا در تمام دنیا هنرکالا هم وجود داره. ما در آمریکایی که داریم جاستین بیبر هنرکالاه، کلی هم طرفدار داره، اما کنارش یه التون جان هم داریم، یه راجر واترز هم داریم، میتونن بیان کار بکنن و اون وقت مخاطبه که تصمیم میگیره از کدوم هنر پیروی بکنه. اما وقتی اینجا ما میگیم یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود داره هنر کالای، وقتی که اینها به صورت ریل گذاری شده این کار رو انجام میدن، یعنی هنرمند مستقل رو سانسور میکنن، بودجه رو میدن به هنرمند به کسای دیگه و سرکوب میکنن و هنرکالا تولید میکنن. انقدر هنرکالا تولید میکنن تا اصلا همون دوتا هنرمند دیگه هم در کشور ما وجود داره کاراشون دیده نشه. یعنی شما امروز میرید در سایت های موسیقی با حجم عظیمی از هنرکالا روبروید، آثار بسیار سطحی و اتفاقا به صورت ریل گذاری شده. پس مشکل ما این هستش که در کشور ما عدالتی وجود نداره، سانسور وجود داره و باعث میشه که متاسفانه وضع مملکت به این صورت برسه. من همیشه فکر میکردم که چرا مثلا ناصر تقوایی باید ممنوع کار باشه، چرا بهرام بیضایی باید در آمریکا باشه، چرا نمیتونه بهرام بیضایی در کشور ما فیلم بسازه، چرا پرویز صیاد، بهروز وثیقی در کشور ما نمیتونن کار بکنن در ترانه. خودت تو بهتر میدونی علی جان، چرا ایرج جنتی عطایی در کشور ما نیست، در شعر ما چرا اسماعیل خویی نمیتونه آثارشو کار بکنه و ممنوعه، و بسیاری از مثالهای دیگه. یعنی وقتی من اینجا بحث هنر کالا رو مطرح میکنم، من مشکلی ندارم با هنرمندی که میخواد هر مدل و هر سبکی باید اندیشه کار بکن. انسان ها آزادن که باید اندیشه، هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویشی که دارن فعالیت بکنن. اما وقتی که اینها میان و هنرمندان مستقل ما رو سانسور میکنن و بودجه فرهنگی رو فقط به خودشون میدن، اینجاست که ما باید به این قضیه بپردازیم. و دوست دارم از بقیه هنرمندان که در چه داخل کشور چه خارج کشور هم زندگی میکنن واقعا سعی کنن صدای مردمشون باشن. هنرمند به واسطه مردمی که به شهرت میرسه، به پول میرسه، اگه برسه البته خب توی کشورمون که خیلی سخته، ولی به واسطه مردم هستی به شهرتی میرسه و به حال کاراش ارزشی پیدا میکنه و این هنرمند باید بتونه صدای مردمش باشه و بتونه مسائل و مشکلات بیشتر بازو بکنه. خیلی صحبت کردم میدونم، ولی دوستش سه تا مورد رو بگم، خیلی هم میشه در موردش صحبت کرد ولی خب حیف وقت محدوده.
نه من بسیار مشتاقم و کاملا با لذت دارم گوش میدم. بذاریم برگردیم به مسئله تأثیرات گسترده‌ای که ابتذال فرهنگی بر جامعه ما میذاره. ما علل شکل‌گیریش رو با هم یه بررسی کردیم و شما سه مورد رو به خوبی برای ما روشن کردین، اما ما باید بدونیم که با چه خطراتی روبرو هستیم و برای جلوگیری از چه خطراتی باید تلاش بکنیم تا این مسئله در جامعه ما به مرور حل بشه. اساساً نسل‌های مختلف وقتی درگیر ابتذال فرهنگی میشن چه پیامدهایی رو میتونه برای بدنه هنری اون جامعه داشته باشه؟ از نظر شما ریشه کردن این مسئله در یک جامعه، وقتی ما میبینیم به آمار کیشه‌های سینما نگاه میکنیم، میبینیم فیلم‌های 20 میلیارد، 30 میلیارد، 40 میلیارد فروش میکنن که ذره‌ای از حتی اصول اولیه سینما بویی نبردن، اما به راحتی این فیلم ها با حالا چند تا شوخی اروتیک و واقعا ناخوشایند در نظر من، حالا نمیدونم شاید مخاطبان ما علاقه من باشن باشین در این شوخی، اما میبینیم هم در عرصه سینما هم در عرصه موسیقی واقعا کارهایی که سطحیه، از شاخص ها و استانداردهای اون حوزه هنری فاصله داره، به فروش خیلی زیادی میرسه و اون قشر عامه جامعه رو همراه خودش میکنه. این به مرور وقتی در چند نسل ریشه بکنه به نظر شما جامعه رو با چه خطراتی روبرو میکنه و ما به عنوان کسانی که ادعا میکنیم در مقابل این جریان قصد ایستادگی داریم باید این خطرات رو قطعا درک بکنیم، چون وقتی ندونیم با چه مسئله‌ای و با چه پدیده‌ای روبرو هستیم تلاشمون و زحمتمون متناسب با اون هدف نیست. از نظر شما می‌خواستم ببینم این خطرات میتونه چه پیامدهایی برای جامعه ما داشته باشه.
والا همین که دارید میبینید دیگه، خودتون فکر میکنم پاسخ خودتون رو دادید. میبینیم که متاسفانه سطح سلیقه مردم به شدت پایین اومده. استیج ها رو میبینید که چه کسایی پر میکنن، بیلبورد ها واسه چه کسایی هستش، صدا و سیما واسه چه کسایی هستش. ولی یه نکته هم دوست دارم این وسط بگم، اونم اینه که ما در کشورمون منظورمون نیستش که اصلا الان دیگه هنرمند نداریم، نه، تا دلتون بخواد موزیسین‌های با استعداد داریم، فیلمسازه با استعداد داریم، شاعران بسیار خوبی داریم. بحث اینجاست که اینا اصلا دیده نمیشن، یعنی فضا واسه شون میسر نیست و فضا فقط واسه کسایی میسره که نگاهشون به سیستم نزدیکتره و یا به شدت هنرشون سطحیه. حالا پیامدهاشو میگم داریم میبینیم دیگه، وقتی که سینمای ما خالیه از جمعیت و یا برعکس، حالا کنسرت های موسیقی ما رو کسایی پر میکنن که واقعا با لابیگری اومدن بالا و هیچی هم واسه گفتن ندارن، و از اون طرف کسانی که سالیان سال زحمت کشیدن واسه موسیقی ما متاسفانه یا در تبعید هستن یا گوشنشین هستن. این پیامداش بوده، بیشتر از این فکر نمی کنم لازم باشید بخوام در موردش صحبت بکنم.
مسئله موسیقی رو مطرح کردیم، شاید خیلی از شنوندهای ما بدونن که محمد بیگی عزیز حوزه تخصصیش بیشتر موسیقی راکه و مقالات بسیار رو در رابطه با فعالین این حوزه موسیقی نوشته و ژانر مورد علاقهش در واقع موسیقی راک به حساب میاد. دو کتابی هم که ترجمه کردید محمد جان به گروه های برمیگرده که سبکشون به هر حال نزدیکتر به این حوزه. کتاب سومت هم اگر اشتباه نکنم در رابطه با راجر واترز داری آماده میکنی، درسته؟
آره، اونو دارم روش الان کار میکنم. کتاب اول در سال 1395 منتشر شد و سه روز پس از انتشارم در نمایشگاه کتاب ممنوع شد. من همون روز همون سال هم یه دونه مصاحبه کردم و گفتم این چه مجوزیه که ما میدن که ما نمیتونیم در یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور تو شرکت بکنیم و بتونیم راحت کارمون رو ارائه بدیم. تنها سه روز بعد از انتشار، فقط البته در نمایشگاه کتاب کار ممنوع بود، سه سال کار ممنوع بود، 95 96 و 97. کار دومم که در مورد جان لنون هست که یک شنبه خونین، دلیلش هم این بودش که راستش رو بخوای دیدم در این حوزه زیاد کار نمیشه. در شعر جهان مترجمه ما خوشبختانه خوب کار کرده، در حوزه ترانه جهان نه. و چند تا کاری هم که سالهای گذشته در دهه 70 چاپ شده بود اونطوری که من دوست داشتم نبود، البته نه همش، مطمئنا آثار خوبی هم در این حوزه چاپ شده، اما من فکر میکنم که لازم باشه این نکته رو بگم. اگه شما میخواید ترانه جهان ترجمه بکنید چند تا ویژگی داشته باشید. یکی اینکه خب به هر حال طبیعی که زبان بدونید، دوم اینکه جامعه شناسی اون موضوع رو خوب بدونید. شما اگه مثلا ورزشکار هستید خوبه که برید ترجمه بکنید در حوزه مثلا ورزش، اگر فیلسوف هستید ترجمه کنید در حوزه فلسفه. اما متاسفانه خیلی از کسایی که در این سالها ترجمه کردن اصلا چیزی از موسیقی را که نمیدونستن و به واسطه اینکه زبان میدونن اومدن و ترجمه کردن. پس شما باید جامعه شناسی اون کارم بدونید، موسیقی مخصوصا موسیقی راک رو، و سومی که زبان شعر بدونید. باز هم بسیار از کسانی که ترجمه کردن فقط به موسیقی علاقه، برعکس فقط به موسیقی علاقه من بودن و فقط موسیقی میدونستن و شما وقتی کارها رو میخونید فکر اون زبان شعر رو توی کارها نمیدونید. حالا من نمیگم شاعر هستم ولی خوشبختانه با شعر بزرگ شدم و حتما باید این سه تا ویژگی کارتون داشته باشه که بتونه قابل تحمل باشه. و یکی از دلایلی دیگه که من کار کردم تو این حوزه متاسفانه حملاتی بودش که به این موسیقی در سالیان سال در کشور ما شده. همین لغو کنسرت‌ها هم یکی از دلایل اون است، یعنی نگاه منفی که متاسفانه به این موسیقی وجود داشت و داره، البته الان بهتر شده و دوست داشتم که خب بنویسم که درک و دریافت افراد نسبت به این موسیقی بهتر بشه، اگه گوش شنوایی باشه شنیده بشه و اگه کسی هم به هر حال این موسیقی میدونه و دوست داره بتونه از ترجمه ها لذت ببره.
در رابطه با این مسئله میخواستم ازتون بپرسم، یعنی در ادامه بحث ابتذال فرهنگی میخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه حوزه تخصصی شما ژانر موسیقی راک به حساب میاد. آیا در این حوزه موسیقی راک فارسی درگیر ابتذال شده یا نه؟ یعنی شما وقتی نگاه میکنی به روند فعالیت موزیسین های این حوزه، از رضا یزدانی که ادعای در واقع فعالیت در حوزه موسیقی راک رو هنوز که هنوز یدک میکشه، کاوه آفاق، کاوه یغمایی و دیگر عزیزانی که در این حوزه فعالیت کردن، آیا با توجه به شناختی که شما قطعا به طور عمیق‌تر نسبت به من و شنوندگان این برنامه نسبت به موسیقی راک دارین، آیا این ژانر موسیقی مانند پاپ آلوده شده به ابتذال فرهنگی، یعنی که هنوز تونسته خودش رو تا حدی مصون نگه داره از این پدیده؟
ببین، من بر اساس سبک نمیگم که مثلا چون این سبک پاپه این مثلا مبتذله. نه، در سبک پاپ هم بسیار خواننده‌های بسیار خوبی داریم، چه خارج از کشور چه داخل کشور فعالیت میکنن، از خیلی از کسای دیگه در سبک‌های دیگه هم بهتر کار میکنن. اصلا ابتذال در هنر به سبک نیست اصلا، ولی در موقع موسیقی راک حالا نامم بردی، کاوه یغمایی به نظر من یکی از بهتریناست به نظر آهنگسازی و نوازندگی. ولی خب من آلبوم مترسک و سکوت سردش رو بیشتر دوست دارم. تو آلبوم آخرش میتونست ترانه های بهتری انتخاب بکنه و البته میتونست اون کاوه یغمایی باشه که ما در ونکوور دیدیم، اون کاوه یغمایی که اعتراض میکرد، کاوه یغمایی که راحت صحبت میکرد، ولی در مجموع کاوه یکی از تاثیرگذارترین است و اصلا حرفی توش نیست. در مورد یه دوست دارم اتفاقا حالا که نام بردی اشاره بکنم، متاسفانه بعضی از هنرمندای ما اونطوری که باید ظرفیت ندارن. واسه مثال من یادم از کنسرت 2-3 سال پیش آقای کاوه آفاق، ایشون یکی از تماشاگرها بهش گفتن شما جان لنون ایران هستی و ایشون گفتن که جان لنون بند پوتین منم نیست. آره، اینجا واقعا من چی بگه، بخنده و گیری. من خیلی موقع عصبی شدم، چون که جان لنون یکی از تاثیرگذارترین هاست، راجر واترز، نمیدونم بسیار، خود حتی لنون که از الویس پریسلی بسیار تاثیر گرفته، بعدا الویس اومد و به جان لنون گفت تو هم حتی رو من تاثیر گذاشتی. خیلی خیلی از بزرگان دیگه از حتی موسیقی متال از جان لنون بهره برده، حداقل در لیریک، در ترانه، از بلک سبات و موتورهد و آیرون میدن بگیریم بریم جلوتر. متاسفانه بعضی وقتا اون ظرفیت وجود نداره. فقط ابتذال در اثر هنری نیست، در اون حرفی که طرف میزنه و حرفی که اون واکنشی که نشون میده وجود داره. و حالا شما باید ببینید که جان لنون بند پوتین آقای آفاق هستن یا نه، بهتر باید خودمون دیگه تصمیم بگیریم و نظر بدیم. ولی کسایی هم هستن که در این حوزه بسیار خوب کار میکنن، ما فقط منفی نگیم. من به شدت آلبوم آقای فرشاد رمضانی دوست دارم، گروهی تحت عنوان دگردیس با آلبوم شیداری درانه 1 و 2 که این کار فکر میکنم 8 یا 9 سال تو وزارت ارشاد بود و آخر سر اومد بیرون با اشعاری از سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، یغما گلرویی، آثار بسیار خوبیه. ولی خب اونطوری که باید و من توقع داشتم مورد استقبال قرار نگرفت و متاسفانه همین زمستان سال گذشته 1 شب مونده به اجرای کنسرت ایشون، کنسرتشون لغو شد. در موسیقی اینسترومنتال هم بچهای موسیقی متال خیلی خوب دارن کار میکنن. یه گروهی هست اونها بارامانت، گروهی که چند وقتی آلبومش میاد بیرون و من شخصا بسیار کاراشون رو دوست دارم. اینطوری نیستش که فقط سازار گوشته باشن کنار هم و ساز بزنن، نه، واقعا حرف واسه گفتن دارن و اندیشه توی کارشون هست. والا بعد کار بیاد بیرون یه نقدی روش بنویسم و بهتر بتونیم تحلیلش بکنیم. دوست دارم یه نکته دیگه هم اینجا بگم که من فراموش کردم در مورد سانسور و این ظلم بزرگی که به بانوان شده. نگاه کنید، ما مردها که اینقدر داریم گلایه میکنیم که به ما مجوز نمیدن، کنسرتامون لغو میکنن، کتابمون جمع میکنن، اصلا یک بانوی ایرانی که خواننده هست نمیتونه به این موضوع حتی فکر بکنه. یعنی شما نیمی از جامعه رو نادیده گرفتی. به صورت رسمی اصلا نمیتونن اینا اجرا بکنن.
ما خیلی از نوازنده هامون روی تو خیلی از شهرها اجازه استیج ندارن. تو دانشگاه های ما تا جایی که من میدونم خانوم ها اجازه نوازندگی روی صحنه های دانشگاهی رو ندارن و در واقع درست میفرمایید. اصلا یه نیمی از جامعه ما در واقع درگیر این مسئله شده و
اصلا وقت قبل از کنسرت یا در وسط کنسرت به خانم نوازنده میگم پاشو برو بیرون و چون نباید اجرا بکنی. حالا خواننده که به قول شما هیچی، نوازنده ما همینطور. من دارم به شما میگم از 92 خرداد 99 تا اردیبهشت 95 که ما آمارشو داریم 75 تا کنسرت لغو شده، هر 15 روز یک کنسرت. و اینا فقط میتونن بانوان ما اجرا بذارن برای مخصوص بانوان و جالبه نمیتونن عکس بگیرن، نمیتونن فیلم برداری بکنن و واقعا مشکلات زیاده و به هر سختی که شده دارن کار میکنن. اتفاقا تازه ترین نقد من که تا یک ماه دیگه منتشر میشه به همین موضوع پرداختم به نام جنس دوم به روایت موسیقی که به بررسی کارنامه سرخور خانم سرم پاشا پرداخت کنم که ایشون یک خواننده بسیار خوب است در موسیقی راک که داره فعالیت میکنه.
درسته. محمد جان برای سوال آخر من ازت میخوام این مسئله رو برای شنوندهای ما روشن کنیم. حالا که شاید خیلی از روشنفکران ما در طی سالیان گذشته درگیر حل مسئله ابتذال فرهنگی بودن، به این موضوع پرداختن، حالا که پس از گذراندن 4 دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی بخش عظیمی از جامعه ایران شاید به دنبال این باشه که بتونه به ریشه های فرهنگی خودش برگرده، چه در موسیقی، چه در شعر و چه در هنرهای اصیل ایرانی. ما شاهد این هستیم که هر چندگاهی جرقه های زده میشه و هنرمندان ما تلاش میکنن که بتونن ریشه های اصیل خودشون رو احیا کنن و از این مسئله سطحی نگری و به قول شما هنرکالایی که حاصل شرایط کنونی جامعه ایرانه دوری کنن. در این میان راهکار شما چیه؟ یعنی به عنوان کسی که در این حوزه پژوهش کردی و ساعتها وقت گذاشتی، اگر بخوای راهکاری به جامعه امروز ایران یا حداقل قشر ادیت جامعه و روشنفکرانی که در پی رسیدن به حاکمیت هنر مفهومی یا هنر قابل احترام بر اون در واقع محصولات دیگر هنری هستن، چه راهی رو ارائه میدی و چه نسخه‌ای رو برای ما داری؟
والا من کمترین حرفی که میتونم بزنم به عنوان یه عضو بسیار کوچیکی از جامعه موسیقی ایران و اصلا به عنوان یک شهروند ایرانی، این که حداقل قبلا هم اشاره کردم تو همین گفتگومون که صحبت بکنم. وقتی که کنسرت های موسیقی ما در سال 97 در زمستان لغو شد، واقعا من تعجب کردم بعضی از موزیسیانی که کنسرتشون لغو شده بود به جای اینکه به وزارت ارشاد شکایت بکنن و گله بکنن به مردم گلایه میکردن. چرا شما با این لباس اومدین؟ چرا این سر و وضع رو واسه خودتون درست کردید و برای همین باعث شدی که کنسرت های ما لغو بشه؟ یعنی میخوام بگم مسیر رو خیلی ها اشتباه رفتن. من نظرم اینه که به حال تن ندیم به تهیه کننده ها، تن ندیم به تهیه کننده هایی که فقط واسه پول در آوردن میخوان ما رو ابزار قرار بدن، تن ندیم به هر جشنواره‌ای، تن ندیم. واقعا چی میشه اگه حالا همین دوتا جشنواره‌ای که در کشور ما برگزار میشه در اون شرکت نکنیم؟ این جشنواره فقط یه موسیقی های خاص، فقط یه داورای خاص و به نظر من تن ندادن خیلی مهمه. اما اگه بخوایم مشکل رو حل بکنیم، که مشکل ریشه‌ای تر از این حرف هاست، باید تغییرات اساسی خب در جامعه ایجاد بشه تا بتونیم کار بکنیم. و همیشه یادتون باشه مردم هستن که فیلتر هستن، مردم باید فیلتر باشن، نه نهادی به نام وزارت ارشاد. هیچ کس حق نداره یک نگاهی از بالا به پایین به هنر ما داشته باشه. این نگاه ضد هنره ضد هنرمند، ضد مردمه.
سپاس از شما و سپاس از شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردند.